درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نام‌آشنای فوتبال، و کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان هستند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند و به تحلیل دو بازی آخر مرحله 1/4 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه شب‌های جام جهانی 2018 رادیو فردا. اما روز شنبه در دو بازی حساس دیگر مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2018، نخست دو تیم انگلیس و سوئد در ورزشگاه شهر سامارا مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 2-0 به نفع تیم انگلیس به پایان رسید. این تیم پس از 28 سال به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. همچنین در بازی دوم این مرحله بین تیم‌های روسیه و کرواسی، همچنان این بازی در حال برگزاری است و دو تیم در وقت قانونی به نتیجه مساوی 1-1 رسیدن و این بازی در وقت نخست اضافه دنبال می‌شود تا آخرین تیم به جمع 4 تیم مرحله نیمه پایانی هم از بین برنده این دو تیم انتخاب شود. اما تا هر کجای این برنامه که وقت اجازه بده، نتیجه این بازی رو تقدیم شما می‌کنیم. در ابتدا می‌پردازیم به بازی سوئد و انگلیس. یک بار دیگه خوش آمد می‌گم به هر دو میهمان گرامی برنامه. آقای روشنزاده، ارجوبی شما را از بازی سوئد و انگلیس میشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و آقای کوروش بازیار. در شروع بازی دفاع سوئد خیلی قرص و محکم ظاهرن وارد میدون شد و عمل میکرد و انگلیس هم نقطه قوتش فقط خط حملهش بود با دو بازیکن، استرلینگ و هری کین. سازماندهی دفاع سوئد خیلی کار رو برای انگلیس ها مشکل کرده بود. بعد انگلیس هم از بیشتر از کنار نفوذ میکردن به وسیله سرلینگ یا اشلی یانگ که اون از جبهه چپ میامد. به هر صورت انگلیس موفق شد به هر حال در دقیقه 30 گل خودشو بزنه به وسیله مگوایر و که ضربه سری زد روی کورنری که اشلی یانگ فرستاد روی دروازه و موفق شد یکیش جلو بیفته. بعد از این گل حرکت سوئد تغییر پیدا کرد و بیشتر رو به جلو بازی میکرد، ولی بیفایده بود چون دفاع انگلیس خیلی خوب عمل میکرد. موقعیت تک به تک رو هم البته یه بار رحیم استرلینگ از دست داد برای انگلیس ها که اگر این موقعیت گل شده بود 2-0 هفته ما پشت سر میذاشتن انگلیس ها، ولی اینطور نشد و با همون یک گل نیمه اول تموم شد. و در شروع نیمه دوم من بایستی بگم که سوئدی ها شانس این رو داشتن که دروازه انگلیس رو باز بکنن به وسیله مارکوس برگ، ولی دروازه‌بان انگلیس کنترل کرد توپو. گل دوم انگلیس 10 دقیقه بعد با ضربه سر این بار دلالی وارد دروازه سوئد شد و توپ خیلی قشنگی بود که لینگارد مورب فرستاد توی دروازه و دلالی با ضربه سر زد و 2 دقیقه بعد هم سوئد میرفت که یک بار دیگه دروازه انگلیس رو بتونه باز بکنه که نتونست. بار سوم هم این موقعیت براش پیش اومد، موفق نشد و به هر صورت تیم ملی فوتبال انگلیس 2-0 سوئد رو همطور که شما اشاره کردید قبلا پشت سر گذاشت و رفت رسید به نیمه نهایی و با تعویض هایی که من بایستی بگم ساوثگیت سرمربی تیم ملی انگلیس انجام داد، اصلا در این بازی به خصوص در نیمه دوم آهنگ بازی رو عوض کرده بود. خلاصه این مربی با یک دید متفاوت تیم انگلیس رو در اختیار گرفته. بدون ادعا بعد از سالها تیم ملی انگلیس بازیکنانش اومدن توی جام جهانی بدون اینکه عضو باشگاه خارجی باشن. تمام بازیکنان تقریبا از باشگاه‌های داخل انگلیس هستن و خلاصه تیمی بدون ادعا، جوان، با نظم، دونده، فعال. و این تیم انگلیس حتی بقیده من شانس فینالیست شدن رو هم داره، به خصوص هر کدوم از تیم‌هایی که الان دارن بازی میکنن، روسیه یا کرواسی بیان مقابلش، کار اونها سخت خواهد بود چون دو تا بازی 120 دقیقه‌ای برگزار کردن و خسته خواهند بود.
تشکر از شما آقای بازیار، ارزیابی شما رو هم از بازی سوئد و انگلیس میشنویم.
سلام عرض می‌کنم آقای جمالی، خدمت شما آقای روشنزاده و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. سوئد در 4 بازی گذشته گل اول رو زده بود و منتظر میموند که از گلش دفاع کنه و من یک فکت از صحبت‌های آقای روشنزاده میارم که در یکی از بازی‌ها گفتن سوئد با گلش داشت زندگی میکرد و امروز هم با این دید وارد بازی شدن. ما اگر به نتایج بازی سو در گذشته نگاه کنیم، یکیش مقابل کره جلو افتادن، مقابل آلمان جلو افتادن، مقابل مکزیک و حتی سوئیس، بنابراین گلو میزدن و از گلشون دفاع میکردن. امروز شرایط برعکس شد، گلو خوردن و چیزی برای از دست دادن و دفاع کردن نداشتن و البته. الان هم میبینم که
بله من هم اومدم همین اعلام کنم خدمت شنوندگان که در دقیقه 100 تیم کرواسی موفق شد که 2-1 جلو بیفته. گل کرواسی در وقت اضافه زده شد در دقیقه 100. بفرمایید آقای بازیار.
ولی برخلاف بازی های گذشته که از انگلیس دیدیم که میومد حمله میکرد، گل میزد و حتی به گل های زیاد هم دست پیدا میکرد، امروز با نظم و حوصله و یک نظم و نسقی بازی رو شروع کردن. هریکین از جریان بازی توسط مربی سوئد خارج شده بود، به جرئت میتونم بگم 20-25 لمس توپ در کل بازی نداشت، اما به خوبی میتونست با بازیکنان کناریش صحبت کنه و خودش رو تومه قرار بده که بازیکنان کناریش بسیار بهتر نتیجه میگیرن و در صحنه گل اولم بسیار خوب تو گوش همبازیش صحبت کرد، جلو رفت، همبازیش جدا شد و با یه ضربه سر شماره 6 انگلیس گل رو به ثمر رسون. شماره 8 انگلیس هندرسون بسیار خوب همون نقش رو که در تیم باشگاهیش انجام میده امروز انجام داد، توپگیری کرد، جنگید. شاید بازیش به چشم یک بیننده تلویزیونی نیاد، اما یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم بود. استرلینگ هم با جابجایی‌هایی که در خط حمله میکرد فضا رو به وجود می آورد برای بازیکنان کناریش و فکر می کنم سوئد تا این مرحله یک سبکی از بازی دفاعی رو نشون داد. تیمای زیادی بودن، ایسلند، ایران، کره جنوبی، روسیه، که این سبک رو مثل سوئد انجام میدادن که توپ رو در اختیار حریف قرار بدن، پرس کنن و از تک موقعیتاشون به گل برسن، از گلشون دفاع کنن. اما فکر میکنم تا اینجا با این شیوه برای سوئد خوب بود و با این شیوه رسیدن به نیمه نهایی و نهایی جام جهانی دور از واقعیت است.
بله ممنون از شما. ضمن اینکه من اعلام کنم که زننده گل تیم کرواسی دوماگوی ویدا بود، بازیکن شماره 21 که در خط دفاعی بازی میکنه، با ضربه سر این توپ رو به گل تبدیل کرد. آقای روشنزاده، از مواردی که در تیم انگلیس ما تا به اینجای کار دیدیم، کمترین تغییر رو در ترکیبش داشته و همیشه با یک ترکیب ثابت وارد زمین شده. ضمن اینکه خب آرایش این تیم هم همیشه 3-5-2 بوده در بیشتر بازیهایی که انجام داده و همچنین در همه بازیها به غیر از همین بازی که امروز جلوی سوئد انجام داد یک گل خورد، حتی از تیم پاناما هم یک گل خورد. ارزیابی شما از این ترکیبی که الان سرمربی تیم انگلیس ترجیح میده که بدون تغییر با همه حریفا به یک شکل بازی میکنه چه است؟
این آقای جرت ساوثگیت سرمربی تیم ملی انگلیس مدتی سرمربی تیم ملی زیر 21 سال انگلیس بوده، یعنی 3 سال تیم ملی زیر 21 سال انگلیس رو در اختیار داشته، بعد از 3 سال اومده تیم ملی بزرگسالان در اختیار گرفته و بسیاری از این اولا بازیکنهایی که الان تو تیم ملی انگلیس هستن خیلیشون جوان هستن و خصوصیات این بازیکنها رو هم میشناسه آقای ساوثگیت، به خصوص در زمانی که تیم ملی جوانان رو در اختیار داشته. قدرت بدنی اینها رو هم میشناسه و میدونه که ظرفیت هر بازیکن چقدره، بنابراین ترکیب تیمش رو شناخته و مربی چه موقع بازیکن رو عوض میکنه، یا بازیکنش خسته باشه یا نتونه در حد و اندازه ظرفیت خودش ظاهر بشه یا آسیب ببینه. خوشبختانه این سه مسئله در مورد تیم ملی فوتبال انگلیس کمتر ظاهر شده و به همین دلیل من فکر میکنم که ساوثگیت کمتر به تعویض دست داده.
بله تشکر از شما. آقای بازیار، تیم انگلیس این بازی رو برد، 2 گل هم زد، اما دروازه‌بان این تیم بهترین بازیکن زمین شد. حالا من آمار این بازی رو هم خدمت شنوندگان اعلام خواهم کرد. بفرمایید اول به نظر شما چطور شد که دروازه‌بان انگلیس بهترین بازیکن این زمین شناخته شد؟
اجازه می‌خوام در دنباله صحبت آقای روشنزاده من اضافه کنم که انگلیس در سال 2017 با توجه به کارهای پایه‌ای که در فوتبال پایه انجام داده قهرمان 2 جام جهانی زیر 18 و زیر 20 سال شدند و این نشون میده که این کار از 7-8 سال پیش شروع شده و نتایج امسال هم نتایج موقتی و شانسی و همگروه شدن با تیم‌های ضعیف نیست و مطمئن هستم که این تیم با توجه به این پشتوانه سازی با این مربی با این دستاورد در جام جهانی در یورو 2018 و جام جهانی 2022 نتایجی به مراتب بهتر کسب خواهد کرد. دروازه‌بان‌های انگلیس تا 1990 ایتالیا پیتر شیلتون که بود دروازه‌بان‌های خوبی بودن، بعد از اون ما همیشه درون دروازه تیم ملی انگلیس دوچار تزلزل می‌دیدیم این تیمو. دلیلش هم واضحه، ما اگر به 4-5 تیم اول این لیگ این کشور نگاه کنیم می‌بینیم دروازه‌بان‌های تاپ کشورهای دیگر رو آوردن ازشون استفاده می‌کنن و جردن پیکفورد دروازه‌بان تیم رده 8 جدول لیگ کشورش است، اما مربی اومده اون توانایی های این بازیکن رو به کار برده و خوشحال هستم که بعد از مدت ها ما میدیم که یک تیمی به خاطر ضعف درون دروازش از جام خداحافظی نکرده. واکنش هایی که امروز داشت واکنش هایی بود در سطح بازی در جام جهانی، هیچ اشتباه مبتدیانه ای نداشت، تمرکز بازیخوانی رفلکس هاش واقعا در حد یک بازیکن جهانی بود که درس های زیادی هم برای دروازه‌بان های جوان همراه خودش داشت. امیدوارم دروازه‌بان های جوان کشورمون هم این بازی ها رو دیده باشن و به خصوص از رفلکس های جردن پیکفورد نهایت استفاده رو ببرن.
من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام کنم، آرایش دو تیم 3-5-2 انگلیس وارد زمین شد و تیم سوئد 4-3-2-1 آرایش تیمش بود. تعداد حملات در چارچوب انگلیس 2 تا داشت، سوئد 3 تا داشت. میزان دوندگی تیم انگلیس 110 کیلومتر بود و سوئد 107 کیلومتر. میزان مالکیت توپ 57% برای تیم انگلیس و 43% هم برای سوئد، ضمن اینکه بهترین بازیکن رو هم همونطور که آقای بازیار اعلام کردن جردن پیکفورد بود دروازه‌بان تیم ملی انگلیس. ضمن اینکه خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم که در جام جهانی دوره پیش که در برزیل برگزار شد در مرحله گروهی تیم انگلیس حذف شد و نتونست بالا بیاد و در یورو 2016 هم در مرحله 1/8 نهایی از ایسلند باخت و حذف شد و حضور تیم انگلستان در جمع 4 تیم نیمه پایانی در جام جهانی 2018 روسیه پس از 28 سال به دست اومده و آخرین بار در سال 1990 ایتالیا بود که این تیم تونست به نیمه نهایی صعود کنه و به رغم بازی‌های خوبی هم که در اون زمان با اون بازیکن‌های خوب و نامی که داشت 2 باخت به آلمان و ایتالیا داد و به رتبه 4 رسید. ارجوبیتون چه اساقای روشنزاده راجع به داوری آقای بیورن، داور هلندی که ظاهرا پا به پای آقای فغانی دارن خوب قضاوت میکنن و معلوم نیست که کدوم یک از اینها بازی فینال رو قضاوت کنه.
داوری خیلی خوبی کرد، خیلی قاطع بود و این آقای کویپرز سابقه داوری در جام جهانی قبلی هم داره، در جام باشگاه‌های اروپا هم داره و یکی از داوران خوب اروپایی است و من فکر میکنم به هر حال نمیشه از الان پیش بینی کرد، هنوز 3 بازی دیگه هستش تا برسیم به فینال. من فکر میکنم که به هر حال یکی از شانس ها باشه، ولی مشکل گفتنش که واقعا آقای کویپرز شانس اول هست یا آقای فغانی یا داوران دیگه، ما هنوز امتیازات دقیق رو نمیدونیم که جمع‌بندی بکنیم درباره‌شون صحبت بکنیم، این کمیته داوران فیفا بایستی اعلام بکنه و ما بتونیم قضاوت کنیم، ولی داور خیلی خوب و قاطعیه. از نظر فرم بدنی هم بدنش خوب میکشه 90 دقیقه رو توی به خصوص بعضی بازیایی که هوا گرم هست.
ممنون از شما. اما نیمه دوم وقت اضافه بازی کرواسی و روسیه شروع شد، میپردازیم به این بازی. آقای بازیار این بازی رو تا به الان چطور دیدید؟
خب برای روسیه میزبان این بازی ها مرگ و زندگی بود، به این معنا که اگر میبردن همچنان در جدول بودن، دو بازی دیگه هم برای کشورشون میدونستن بازی کنن و گرنه باسی برن از خونه بشینن و از تلویزیون این بازی ها رو ببینن. کرواسی برخلاف بازی گذشته از اون سیستم 4-3-3 استفاده نکرد، 4-2-3-1 استفاده کرد. مودریچ که بسیار خوب در حملات شرکت میکرد نیمه اول بازی چسبیده به دفاعش بازی میکرد و هر وقت صاحب توپ میشد پاس میداد میخواست استارت بزنه که بره جلو، یادش میومد که ازش خواسته شده جلوی دفاع بیسته و ما تقریبا مودریچ رو مثل همیشه ندیدیم و حملات روسیه از سمت راست شکل میگرفت، اونجایی که سمردوف بود و طبیعی هم بود که کرواسی از جای خالی این بازیکن استفاده کنه زده حمله بزنه و ما بیشتر جریان بازی رو در این سمت دیدیم. اما نیمه دوم که شروع شد و گل‌ها که رد و بدل شد دیدیم که کرواسی برای رسیدن به مراحل بالاتر از مودریچ خواست که جلوتر بره و هرگاه مودریچ پا به توپ شد دیدیم که کرواسی جون تازه‌ای میگیره. درصد مالکیت توپ کرواسی 64 به 36 بود. این نشون میده که باز هم تاکتیک تیم روسیه دادن توپ به حریف است و در دقایق بسیاری از نیمه دوم ما دیدیم که مربی تیم ازشون میخواست که حتی پرس نکنن، تک به تک نشن و بذارن اونا با هم دیگه پاسکاری کنن و بعضن با دروازه‌بانشون رو به عقب بازی کنن. سیستمایی هست که قابل احترام، تمرین شده در موردش و هیچ انتقادی نمیشه به بازی این قبیل تیم‌ها داشت، تیم‌هایی که برای رسیدن به جام جهانی و بازی برای کشورشون زحمت زیادی کشیدن.
تشکر از شما آقای روشنزاده. ارزیابی شما هم تا به اینجای کار از بازی کرواسی و روسیه میشنویم.
معمولا خب ما میدونیم که میزبان یک مسابقه از یک امتیازات خاص برخوردار، از جمله تماشاگر و زمین و شرایط آب و هوا و همه چی، و روسیه از این شرایط برخوردار بود و با همین شکل با فشار من بسی بگم بازی رو شروع کرد و چند دقیقه واقعا در اختیار گرفته اون چند دقیقه اول بازی، ولی کرواسی خیلی زود خودشو از زیر اون فشار در آورد و بازی رو در زمین روسیه، مهم اینه، در زمین روسیه در اختیار گرفت و کوشش میکرد که حفظ توپ بکنه در زمین روسیه. روسیه هم سعی میکرد که برگرده به بازی و بازی رو در اختیار بگیره.
آقای بازیار، به نظر میرسه که کرواسی، حالا البته اینطور به نظر میرسه، اون قدرت و تراوتی که از این تیم در مرحله گروهی دیدیم در یک هشتم و یک چهارم کمتر دیدیم، بازیاش به وقت اضافه کشیده شده، آیا خستگی میتونه دلیل بر این فرم بازی تیم کرواسی باشه یا اینکه دلایل دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
قطعا همینطور است. شما در نظر بگیرید که یک تیمی در لیگ انگلیس در هفته سه مسابقه سنگی رو انجام میده، اما بازیکنانش همچنان با تراوت و شاداب میان و بازی سوم رو در روز هفتم انجام میدن. اما اینجا جام جهانی است، فشارهای روحی روانی انگیزشی، توقعاتی که همیهنانشون از این بازیکنان دارن، مدیا هست اونجا، مسابقه‌ای که انجام میشه تحت کنترل دوپینگ هستن، تمام اینا رو وقتی کنار هم بذاریم و میل بخواستن، شما وقتی که میبینین یک بازیکنی صاحب توپ هست دوست نداره توپ رو از دست بده، دوست داره سالمترین پاس رو بده، دوست داره گل سازی کنه، دوست داره گلزنی کنه، این فشارها باعث میشه که اون خستگی های بازی قبلی در تن و جان و روح و روان این بازیکنان بمونه و میبینیم که اینجور به نظر میاد که این خستگی فقط و فقط ناشی از دویدن 90 یا 120 دقیقه است. اما بایستی صادقانه بگیم که این بازیکنان فشارهایی به مراتب بیشتر از فشارهای جسمی تحمل میکنن که امروز داریم در این بازی همچنان میبینیم.
بله، تشکر از شما. پیرو صحبت شما من آمار بازی رو تا به اینجای کار اعلام کنم که تیم روسیه 134 کیلومتر دویده و تیم کرواسی 126 کیلومتر، که در بازی قبل هم چیزی نزدیک به 140 کیلومتر، بیش از 140 کیلومتر تیم روسیه دویده بود و همین میزان هم تیم کرواسی، که هر دو بازی این دو تیم در مرحله یک هشتم و یک چهارم به وقت اضافه کشیده شد و تا به اینجای کار هم الان دقیقه 109 است و همچنان نتیجه 2-1 به نفع کرواسی دنبال میشه. آقای روشنزاده، به نظر میرسه که تیم روسیه در نیمه دوم کمی از نظر بدنی افت کرد یا اینکه کار تاکتیکی انجام داد عقب نشست؟
اصولا همونطور که آقای بازیار اشاره کردن، روسیه بیشتر در بازیهاش دنبال ضد حمله است یا شوت از راه دوربین، یعنی یک تیم تکنیکی نیستش و در این بازی هم به همون شکل عمل کرد. من تا یادم نرفته به دو تا نکته هم اشاره بکنم. یکی این که روسیه یه بازیکن قد بلند داره، 196 سانتی متر، اینو گوشه در نوک حمله و آرتم یوبا، و این بازی تقریبا نتونست کاری بکنه در طول این مسابقه. چرا؟ کرواسی فهمیده بود که اینا میخوان بازی هوایی بکنن و این بازیکن رو، این بازیکن روس رو، یوبا رو، دو تا دفاع تیم ملی فوتبال کرواسی محاصرش کرده بودن و خونساش کرده بودن، یکی ریدا و یکی لوورن. و بعد از نیمه اول که تموم شد، نیمه دوم، روسیه یک بازیکن دیگه قد بلند رو هم فرستاد توی زمین، اگر خاطرتون باشه حدود 54 دقیقه از بازی گذشته بود که سمدوف رو خارج کردن، الکساندر یروخین رو آوردن داخل که اونم 195 سانتی متریه و هر چی تو پای هوایی دادن واسه این دوتا اینا نتونستن کاری بکنن و دفاع تیم کرواسی اینا رو خونسا کرد و این واقعا یه نکته خیلی مهم بود که من بایستی بهش اشاره میکردم. یه مسئله هستش، مهمترین مسئله که الان این بازیکن‌ها دارن، هر کدومشون برنده بشن، تیم که تا حالا کرواسی برنده شده، اول برنامه هم اشاره کردم، مشکل خواهند داشت با تیم ملی فوتبال انگلیس، چون قبلا یه 120 دقیقه بازی کردن در مرحله یکشم و حالا یه 120 دقیقه دیگه و خسته خواهند بود. مهمترین مثلا کم شدن آب بدنشون، متعادل شدن عضلاتشون، کما اینکه دیدیم عضله دروازه‌بان تیم ملی کرواسی هم گرفت و بهش چک به خودش میپیچید.
بله، تشکر از شما. این دومین حضور تیم ملی کرواسی در مرحله یک چهارم نهایی است و میره که الان به نیمه نهایی برسه، یعنی دو بار تونسته کرواسی به رغم عمر کم فوتبالی این کشور به نیمه نهایی جام جهانی برسه. بهترین عملکردش هم در سال 1998 بود، جایی که دو مربی ناماشنای این تیم برای ایرانیان، بلاجوویچ و برانکو استانکوویچ، به عنوان سرمربی و دستیار موفق شدن این تیم رو به مقام سوم اون مسابقات برسونن. ما البته روز سه‌شنبه 19 تیر دهم ژوئیه نخستین بازی مرحله نیمه نهایی بین دو تیم بلژیک و فرانسه هم خواهیم داشت. روز چهارشنبه 20 تیر هم دومین بازی این مرحله بین تیم‌های انگلیس و برنده این بازی که تا به اینجای کار کرواسی هستش برگزار خواهد شد. آقای روشنزاده بفرمایید، پیشبینیتون از نتیجه بازی فرانسه و بلژیک چه هست؟
والا پیشبینیش خیلی مشکله. بلژیک یکی از تیم‌های شایسته این جام جهانی بوده با بازی‌های خوبی که انجام داده و من واقعا بهتون بگم بین فرانسه و بلژیک نمیدونم کدومشون رو انتخاب بکنم، ولی فکر میکنم اینا چون با هم زیاد بازی کردن، هم فرانسه هم بلژیک، در تورنمنت های مختلف، چه یوروی یعنی جام ملت های اروپا، چه مسابقات دیگه، خوب هم دیگر رو میشناسن، ولی بازی این دوتا، چون فرانسه هم نتایج خوبی گرفته و تیم قویه،
بله،
من فکر میکنم که بازی قشنگی خواهد شد، ولی پیشبینیش واقعا مشکله.
آقای بازیار 20 ثانیه، شما پیشبینیتون چه هست؟
فرانسه با پشتوانه قهرمانی زیر 20 سال در 2013 یک تیم ساخت که نایب قهرمان یورو 2016 شد، الان نتیجه خوبی گرفته، فکر میکنم شانس فرانسه همینطور آقای روشنزاده گفتن.
بله، تشکر از کارشناسان گرامی این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار، از شما تشکر و خداحافظی میکنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم که ما رو در این برنامه همراهی کردید، آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. بدرود و خدا نگهدار.